با برنامه زنده عصر جوانی در خدمتون خواهند بود و بعد از برنامه عصر جوانی هم خبرهای جهان اسلام رو خواهید شنید و سپس برنامه راز صبر تقدیم حضورتون میشه که ویژه شب شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام هست تا ساعت 21:30 دقیقه که انشاءالله برنامه بر کرانه نور رو پخش کنیم و تفسیر آیات 13 و 14 سوره مبارکه مائده را زبان حضرت آیت الله جوادی آملی بشنویم. اما همانطور که عرض کرده بودم میخوایم برنامه یه پرسامان قرآنی رو پخش کنیم، تکرارش هم ضمناً شب ساعت 23:05 دقیقه پخش میشه و حجت الاسلام و المسلمین ملکی پاسخ میگن به سوالات قرآنیتون. 44 دقیقه پرسامان قرآنی رو با هم میشنویم.
درباره آیه لا اکراه فی الدین میخواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه پرسمان قرآنی رو از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران شنونده هستن. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در ایام پایانی ماه شریف و مبارک رجب به سر میبریم، مناسبت هایی در پیش داریم. شهادت مظلومانه حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام و وفات جانگداز پدر بزرگوار امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت ابو طالب سلام الله علیه و همچنین مبعث حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله، همه این مناسبت ها رو گرامی می‌داریم و صلوات آغازین برنامه رو اهدا می‌کنیم به این گل‌های سرسبد خلقت. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در استودیو برنامه مطابق معمول در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمد به برنامه.
سلام، خیلی متشکرم، ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. اندم محضر از تالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت مظلومانه امام کاظم علیه السلام. در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنم. من ابتدای برنامه از گرفتگی صدایی که برای من عارض شده عذرخواهی میکنم، هم از حضرت عالی هم از عزیزان شنونده. امیدوارم که در این فصل سرد که بالاخره فصل بیماری های فصل سرماست، خداوند همه عزیزان رو با عافیت و صحت همراه کنه، سلامت باشین. یکی از عزیزان شنونده جا سوال کردن که قاری که صداش در نشان برنامه پخش میشه رو معرفی بفرمایید. اگه اجازه بفرمایید این سوال اول من جواب بدم.
بله همینطوره.
سلامت باشید. سلامت باشید. قاری که صدایشون در نشان برنامه پخش میشه از اساتید برجسته مصری هستن، جناب استاد شهات محمد انور، که بسیاری از عزیزان قرآن دوست و کسانی که با فضای تلاوت قرآن آشنا هستن با تلاوت‌های ایشون هم و با صدایشون آشنا هستن. جناب استاد ملکی در بحث مقدماتی که با رویکرد درد و درمان نگاه داشتیم به آیات قرآن کریم، رسیده بودیم به سوره مبارکه حاقه و تا انتهای آیه 12 رو بیان فرمودید. از اینجا بعد صحنه ظاهرا صحنه دیگه مقدمات قیامت میشه که آماده هستیم که
بله.
بیانات شما رو در این زمینه بشنویم.
بله، معلومی که اگر کسی اهل تدبر و تفکر در قرآن باشه و قرآن به عنوان نسخه شفا بخش بپذیره، باید برای تک تک این آیات بار معنایی و تأثیر گذاری و تأثیر پذیری قائل باشه.
بله.
خب اولین خبری که میتونه انسان رو از گناه باز بداره و انسان رو به حرکت مثبت وابداره همین آیات قیامته که فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، یعنی ای انسان بدان در آینده نزدیک یک نفخ سوری در پیش داری که اون نفخ سور یا اون سوری که یک بار دمیده می شود همه عالم رو، همه موجودات رو به مرگ وادار میکنه، همه از بین می روند، یعنی هیچ موجود زنده دیگه باقی نمیمونه.
بله.
خب این خیلی تکون دهنده است دیگه، یعنی این آیات رو اگر انسان بهش دقت بکنه بازدارنده است از این که خدا نکرده بخواد حق کسی رو ضایع کنه یا خدا نکرده بخواد دستورات الهی رو سخیف بشماره و خفیف بشماره و بهش توجه نکنه. و آیه بعدی هم به همین شکل، و حملت الارض والجبال فدکتا دکتن واحده. انسانهایی که یه مقدار در این آیه تأمل کنن حال نگران این قصه هستن که در اون روزی که زمین و کوها از جای خودشون برداشته میشوند، در هم کوبیده میشوند، این چه روز وحشتناکی است، چه روز خطرناکی است. فیوم اذن وقعت الواقع، این روز دیگه قیامت آغاز میشه و همه از قبرها بیرون میاد و مسئله محشر اتفاق میفته.
بله.
و آخرین آیه و انشقت السماء فهی یوم اذن واهیه، عجیب آسمان شکافته میشه، اون روز روز گسسته شدن و متلاشی شدن همه اشیاء. خب خیلی اینا تکون دهنده است دیگه که انسان اینا رو ایمان داشته باشه، اعتقاد داشته باشه که چنین روزی در پیش داره. اون وقت اینجا این سوال پیش میاد، این همه وحشت و نگرانی و سختی برای همه است؟ میگیم نه، برای مؤمنان، اونایی که وصل به ذات باری تعالی شدن، اتصال پیدا کردن، ملحق شدن، به مقام قرب رسیدن، اینها این ترس و خطرها برای اینها نیست. خب اینا میشه عامل بازدارنده برای اینکه انسان راه صحیح و درست و راه صراط مستقیم رو پی بگیره تا اینکه اون روزها در گرفتاری و سختی قرار نگیره، که اگر قرار بگیره تا آخر تو همون وادی سختی باید گام بردار.
بله، خیلی متشکرم. یعنی در واقع میفرمایید که مفری از این وقایع هولناکی که قرآن کریم به ما اطلاع میده و پیشگویی میکنه نیست، مگر اینکه انسان گام در راهی که قرآن ترسیم کرده بگذاره و در اون صورتی که اونجا ملجأ و پناهگاهی داره برای اون.
و علت بیان اینها برای اینه که انسان رو از خطا و از گناه باز بداره.
بله.
ما بچه ها رو دیدی که مثلا بهشون میگیم که ببین اگر شما فرض کنید درساتو نخونی اون وقت فرض کنید مردود میشی، یا اینکه اون دانشگاهی که میخواد بری نمیرسی، بعد اون وقت بیچاره میشی، بعد معتاد میشی، و اینجوری میترسونیم دیگه که آقا شما اگر تلاش کنی آینده خوبی داری، اگر تلاش نکنی آینده بدی داری. این در حد ترساندن ماها نسبت به شاگردام و یا نسبت به بچه‌هامون، ولی خدای سبحان فرمود که نه، این ترساندنی که من دارم از این جنس ترساندنا نیست.
بله.
اینجا نهایتش طرف 20 سال 30 سال 40 سال فقیر و بیچاره میمونه ولی تمام میشه.
بله.
ولی اونجا تازه آغاز میشه.
بله. خیلی متشکرم. در واقع حالا اینا تهدیدم نیست، هشداره، یعنی این بله. نتیجه اعمال خود ماست که اونجا
بله.
رقم میزنه که ما بله. چه سرنوشتی خواهیم داشت.
بله.
خیلی متشکرم جناب استاد از توضیحاتی که فرمودید. آیات 13 تا 16 سوره مبارکه حاقه رو با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد با هم میشنویم.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء
پس آنگاه که در سور یک بار دمیده شود و زمین و کوه‌ها از جای خود برداشته شوند و هر دوی آنها با یک تکان ریز ریز گردند، پس آن روز است که واقعی آن چنانی وقوع یابد و آسمان از هم بشکافد و در آن روز است که آن از هم گسسته باشد.
پرسمان
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد.
پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
خب بخش دوم برنامه پرسمان قرآنی رو در محضر شما عزیزان شنونده آغاز می‌کنیم که بخش پاسخ به سوالات شما عزیزان هست. اجازه بفرمایید که یک بار راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 ترجیحاً خواهش میکنم که در ساعت اداری تماس بگیرید با این تلفن‌هایی که عرض کردم که عزیزان همکار ما در روابط عمومی حضور داشته باشن و بتونن پاسخ شما رو بدن و در تماستون هم حتما قید بفرمایید که این تماس مربوط هست برنامه پرسمان قرآنی. همچنین راه پیامکی هم ما داریم. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30553 هست که میتونید سوالات و مسائل قرآنی خودتون رو از این طریق هم به دست ما برسونید. جواب یکی از عزیزان شنونده گلایه داشتن، گفتن که در این مدت یک ساعت برنامه 3-4 تا سوال بیشتر پاسخ داده نمیشه. البته خب برنامه ما از یک ساعت خیلی کمتر بوده، 45 دقیقه است، ولی حالا همونجور که شما هم بارها فرمودید بالاخره شنوندگان از سوالی که مطرح میکنن از دل اون سوال سوالات دیگری هم پاسخ داده میشه، یعنی به بهانه سوالی که از عزیزان شنونده سوالات دیگه‌ای هم پاسخ داده میشه. اگه در این زمینه هم فرمایش دارید بفرمایید تا به سوالات برسیم.
بله، حالا اینم هم شنونده ها هم تو این جلسات خودمون هم مطرح شد قبلا که وقتی یک سوالی مطرح میشه از دل این سوال سوالاتی ایجاد میشه که شما به نمایندگی از شنوندگان اون سوالات رو مطرح میکنی.
بله،
یعنی یکی از عزیزی سوال کرده بعد من پاسخو نمیدم، بعد اینجا سوالاتی پیش میاد که اینجا شما هنرمندانه اون سوالایی که از دل این سوالی که پاسخ داده شده در میاد شما اینا رو مطرح میکنید و پاسخ میدیم، که من پیشنهادم اینه که در انتهای جلسه از تالی سوالاتی که از دل سوالات دیگه بیرون میاد و پاسخ داده میشه اینها رو هم احساب بکنید، مشخص بفهمید که مثلا ما تو این 45 دقیقه فرض کن 10 تا 12 تا سوال رو پاسخ دادیم، این هم به نظرم خوبه. ولی در عین حال ما یه مقدار باید مختصرتر پاسخ بدیم که شاید عزیزان سوالاتشون زیاده بیشتر بتونیم به سوالات پاسخ بدیم.
خیلی متشکرم از جواب استاد و همچنین از این عزیز شنونده. خب بپردازیم به سوالات عزیزان. عزیز شنونده با شماره 913-41-21 پیامک زدن و فرمودن که چرا در بعضی از آیات قرآن برای خداوند متعال دو ضمیر سوم شخص و متکلم با هم به کار برده؟ مثلا در آیه اول سوره اسراء آورده شده پاک و منزه است خدای را که سیر داد پیامبر را در سرزمینی که ما برکت دادیم. حالا راجع مسئله التفات شما بارها فرمودید که بالاخره تغییر خطابات قرآنی در قرآن وجود داره و یک صنعت بلاغی هم هست. حالا اینجا که در واقع توی یک جمله یا یک مثلا متن هست که سر و ته یه جمله مثلا خطاب فرق میکنه، اینم از همون صنعت التفاته دیگه. یا اینکه نه ممکنه مثلا فعالش اصلا متفاوت باشه.
نه.
حالا در این مثالی که از شنونده گفتن از همینجا بفرمایید متشکر خواهیم.
این شبیه همین سوره حمد خودمونه دیگه که زیاد میخونیم، هر روز میخونیم.
حالا تو سوره حمد که فرمودین فقرات با رؤوس آیات جدا شده.
آره ولی کلا آیات با هم مرتبطه، مثل همون یک جمله است دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم که بسم الله جزء سوره است، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تا اینجا با صیغه غایب داره با خدا صحبت میکنه.
بله.
بعد میرسه به ایاک نعبد و یک دفعه از غایب به حاضر میاد، که این صنعت التفاتی که اشاره فرمودی یکی از صنعت هاییست که در ادبیات عرب خیلی میدان داره و یکی از اون زیبایی هایی که در کلام ایجاد میکنه و تنوعی که ایجاد میکنه بحث صنعت التفاته.
بله.
اونهایی که کلام شناسن، سخن شناسن، یکی از ویژگی هایی که برای قرآن اونها قائلن و بعد هم ایمان آوردن به خاطر همین، صنعت هایی که در ادبیات قرآن به کار رفته مسئله التفاته. خب این طرف تازه وارد شده، خب داره خدا رو تعریف میکنه، بعد اونقدر این تعریف هایی که از خدا میکنه و از ویژگی هایی که مطرح میکنه احساس حضور میکنه دیگه. حالا ایاک نعبدو انگار به خودش اجازه میده، مثل فرض کنید ارتباطی که یک غریبه با یک غریبه میگیره، اولش خیلی با احتیاط و با احترامات خاص، بعد دیگه خودمونی میشن. اجازه توی عرف بشر هم همینطوریه، اون روز اول یا لحظات اول یه مقدار غریبانه است، بعد یه مقدار دیگه مسئله خودمونی شدن ها و این هاست. اینجا ایاک نعبد، خدایی که این ویژگی ها رو داری، حالا دیگه من فقط تو را عبادت میکنم و در این عبادتم فقط از تو کمک میخواهم. اینجا ببینید به همین روش، سبحان الذی غایبه، الذی موصول برای غایبه،
بله،
اسرا به عبدهی، پاک و منزه است اون کسی که سیر داد عبدش را، لیلن من المسجد الحرامه الى المسجد الاقصى الذی، حالا دیگه از اینجا بارکنا حوله، یعنی اطراف اون مسجد الاقصا رو ما اطرافش را مبارک قرار دادیم. لنوریه، بازم لنوریه هم باز به اصطلاح صیغه غایب نیست، حاضر، یعنی خود خدا داره حضورن انگار صحبت میکنه، ولی بعد میرسه انه هو السمیع البصیر، شد هو، یعنی یه التفات اینچنینی از غایب به حاضر، از حاضر به غایب، که این رو سخندان میدونه که این چقدر زیبایی هم در لفظ ایجاد میکنه و هم در القاء مطلب ایجاد میکنه.
جواد، اینجا شبهه پیش نمیاد که همون چیزی که عرض کردم که اینجا فاعل ها متفاوت باشه؟
فاعل ها؟
بله، یعنی فرض کنید که سبحان الذی اسرا به عبده، اینجا فاعل اسرا خداونده.
بله.
بعد اینجا بارکنا حوله داره از زبان خودش میگه، یعنی مثلا خداوند اگر بخواد از زبان خودش بگه بالاخره باید یه روالیو داشته باشه دیگه قاعدتا، یعنی از حیث منطق کلام عرض میکنم.
بله.
وقتی اینجا متفاوت شده، شنونده ای که حالا آشنا نباشه ممکنه اینجوری فکر کنه که اسرا فاعلش یکه مثلا خداونده، این بارکنا حوله فاعلش چیز دیگه،
فاعلش خود خداست دیگه، هر دوش فاعلش خداست، یعنی خدا بنده را شبانه سیر داد و حرکت داد
در
خدا.
زمینی که ما اون رو مبارک قرار دادیم،
ما یعنی مای خدا. حالا ممکنه اینجا فهمید که چرا نفهمید، مثلا فرض کنید بگی بارک تو، چرا فهمید بارک نه؟
نه اصلا بفهمید، حالا اون که یه مسئله دیگه است. اینجا مثلا چرا نفرمود الى المسجد الاقصى الذي بارك حوله،
بارك حوله، خب همون قاعده التفات دیگه.
بله،
یعنی اون صنعت التفات که تنوع ایجاد میکنه، یک دو انگار داره آدم رو سیر میده، میگه اولش حالا آرام آرام بیاد تا این که من به تو نشون بدهم یعنی در از آیات خودم رو که حاضر و ناظر میکنم برای شما، اینجا لازمه که دیگه حضور خودش رو بیشتر نشون بده. این همون سنت ارتباطی که خیلی زیبایی داره، هم در عرض کردم محتوا و معنا، هم در لفظ.
درست، یعنی کلام رو در واقع از یک نواختی خارج میکنه.
تنبو، بله
بله. حالا اون راجع به بارکنام که فرمودید توضیح بفرمایید که مثلا چرا نفرمود بارک تو، چرا؟
خب اینجا مفصل است که مثلا همون انا انزلناه، انزلنا ما نازل کردیم. پاسخ قبلا عرض شد اونجاهایی که مسئله مربوط به خود خداست، بحث توحیده، اونجا با ضمیر متکلم وحده،
بله،
لا اله الا هو. اما اونجایی که عوامل دیگری که از فرشتگان به امر الهی دخالت دارن در امور، اونجاها اونها رو هم ما که میگه یعنی من خدا و همه نیروهای من،
بله،
اونها رو هم در اصل دخالت میده. یک پاسخ دیگه هم که باز مفصلین فرموده این است که علی حال بحث نا که مطرح میکنه، یعنی متکلم مع الغیر، این عظمت اون کار رو هم نشون میده، کار کار عظیمیست. بعضی ها فهمودن نه، حتی تکریم رو هم مطرح، خود ما هم در زبان فارسی عمدتا مثلا به جایی که بگم من، میگم ما این کار کردیم، در حالی که منظورش منظورم منم، ولی احتراماً میگیم ما این کار کردیم
یا
شما این کار کردیم. اینا تعبیرهای تکریمی.
حالا از همین نکته که اخیراً فرمودید من استفاده میکنم و این سوال مطرح میکنم. حالا اون از شنونده هم که گفتن که سوال کم مطرح میشه، از خود این سوال که اولین سوال از شنونده است چند تا سوال خارج شد.
البته اینم تخصص اصلیه که خب تخصص دارید و
سلامت باشید. امیدوارم که نماینده شایسته برای عزیزان شنونده باشم برای سوالایی که میکنم و مداخله هایی که در بحث میکنم. فرمودید که اینجایی که ضمیر مثلا متکلم ملغیر اومده با لفظ جمع اومده، شاید اشاره به این باشه که خداوند به وسیله عواملی که داره مثلا فرشتگان این کار انجام میده. سوال عزیز شنونده رو از این جهت نمیشه اینطوری پاسخ داد که مثلا فاعل اسرا خود خداونده، اونجا که بارکنا حوله خداوند اونجا با اسباب این کار انجام
دیگه
میده.
میکرد مصادقش همینه دیگه. بله درسته. یعنی
این تفاوت رو هم میتونه داشته.
بله بله میتونه. نکته بعد از که اصلا تکریمه، گاهی میخواد تعظیم اون کار، عظمت اون کار رو میخواد نشون بده، با ضمیر متکلم الغیر نشون بده، مثل همان انا انزلناه.
بله.
لذا من قبلا هم عرض کردم این سه چهار تا با هم جواب این سواله، تک تک جوابش نیست که بخواد نقض بشه با یک مورد. میگونم این
درست،
هم برای تکریم، هم برای در نظر گرفتن همه اون عواملی که خدای سبحان اینا رو میخواد نقش بده، بگه اینها این کار جمعی انگار اتفاق افتاده، داره اونجا ضمیر متکلم ملغیر به کار میبره.
بله قابل جمع این جواب،
بله بله،
با هم مغایرتی نداره.
بله.
خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید.
پس یک سوال پاسخ ندادیم الان.
بله فکر میکنم حدود 4 تا سوال پاسخ داده شد.
بله.
خیلی متشکرم از شما و از عزیزان شنونده‌ای که با برنامه پرسمان قرآنی همراه هستن. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و به ادامه سوالات خواهیم پرداخت.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
پرسمان قرآنی.
با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم. جناب آقای عباس تسلیمی از شنوندگان عزیز از داراب پیامک زدن و سوال کردن که در قرآن آمده است که در قیامت مردم کسب و کارها را رها می کنند، مگر آنجا کسب و کاری هست؟ یا بچه ای هست که مادر او را رها کند. حالا در ابتدای سوره مبارکه حج هست که مادرهایی که بچه شیرخوار دارن اونها رو رها میکنن توی اون احوال روز قیامت، مگه مشغول کسب و کارن مردم یا بچه شیر دارن هستن؟
اشعار و اطلت.
بله، یا ویزل اشعار و اطلت. بله
بله، پاسخ اینه که اینا همش اشراط و ساعه است، اینا مقدمات تحقق قیامته. لذا در ابتدای همین برنامه در سوره مبارکه حاقه خوندیم که بحث نفخ سور اتفاق میفته، بعد از اون مسئله به هم خوردن کرات اتفاق میفته، بعد میفهمد حالا دیگه داره قیامت شکل میگیره.
بله،
معلومه که اونا در همین اشراط الساعه، یعنی این داره علامت تحقق قیامته که و ازل اشار و اتلت. اشار ولی حال شطوریه که مثل این مغازه هایی که الان هست، سوپرمارکت، یه سوپرمارکت برای اون زمان عربه.
بله،
که ازش انواع و اقسام از پشمش، از شیرش، کره، ماست، دوغ، چه همه اینها.
کره خب... از این چیز ارزشمند، سرمایه.
بله دیگه، اشعار رو رها میکنن یعنی که سرمایهشون رها میکنه، یعنی بازار کرکره رو دیگه نمیکشه پایین، رها میکنه، فرار میکنه.
بله،
ایشون تصورشون اینه که مگه در قیامت اصلا بازاری وجود داره، مگه کاری وجود داره؟ نه، این مال قیامت نیست، این مال قبل از قیامته.
یعنی مردم الان مشغول کسب و کار و زندگی عادی خودشون
هستن که یک دفعه اون زلزله اتفاق میفته.
لا یعتیکم الا بغتتن.
بغتتن، بله، اون ناگهانی اتفاق میفته. بله، که خوش به حال اونهایی که برای اون روز آماده. بله، و در امنیتن.
بله، خیلی متشکرم. پس حاصل کلام این شد که این موارد که عزیز شنونده اشاره کردن مال قبل از قیامته و در حالی که مردم زندگی عادی خودشون رو دارن و همونطور که قرآن اشاره فرماید قیامت ناگهان اتفاق میفته. متشکرم از پاسخی که فرمودید. یکی از عزیزان شنونده باز هم راجع به روز قیامت سوال کردن، گفتن که آیا وقتی روز قیامت فرا میرسد کل کره زمین نابود می شود یا نه؟ با توجه به آیه قرآن پاسخ بفرمایید.
بازم در ابتدای برنامه بحث به هم ریختن کرات و آتش گرفتن دریا و متلاشی شدن کوها و
بله،
مثل پشم زده شده، عجیبه، کوها رو می فهمم مثل پشم زده شده، یعنی اونقدر این پخش میشه مثل غبار میشه که هیچ اثری از سختی و سنگ و اینها باقی نمیمونه. حالا اون زلزله چه زلزله ایست و چه از شبت که اتفاق بزرگی است که کوها رو از جا میکنه، نه تنها از جا میکنه بلکه اونها رو متلاشی میکنه، تبدیل میکنه مثل یک آرد، مثل یک پشم. بله، بر طبق ظاهر آیات اینه که کل کره زمین و کرات به هم میریزه،
این عالم طبیعت،
بر عالم ماده و عالم طبیعت به هم میریزه و عالم دیگری آغاز میشه که اونجا دیگه زمینش غیر از زمینی است که اینجا وجود داره.
الیوم تبدل الارض غیر الارض،
غیر الارض. لذا اون زمین دیگه توش کهنگی معنا نداره، اون سرزمین توش فرسودگی، پیر شدن، اینها دیگه معنا نداره. حالا اون چه ماده‌ایه؟ ماده‌ای که الان ما باهاش مأنوس هستیم، ماده‌ای که همش در حال تغییره، اصلا ویژگی ماده تغییره، تغییر از نو بودن به کهنه شدن و دوباره همین چرخه ادامه پیدا کنه. اما اونجا نه، ماده ماده ایست که ثابته، تغییر پذیر نیست.
بله جناب استاد، حالا این سوالم من برام پیش اومد که اینکه آیات قرآن ظاهرش دلالت بر این میکنه که در قیامت تمام عالم طبیعت در واقع از هم پاشیده میشه و به هم میخوره برای اینکه قیامت رخ بده، آیا مقصود این عالمی که ما درش زندگی میکنیم، یعنی با همه فراخی که داره و کهکشان ها، به حالا به قول خودم اگر بگیم مثلا همین آسمان اول یا عوالم دیگه هم که ما از اونها بسیار خبر نداریم و دسترسی به اونها نداریم، اونها هم تحت همین حکمن و اونها هم به هم میریزن، در این مورد قرآن خبری داده به ما یا نه؟
ظاهر قصه همینی که توش هستیم، یعنی این آسمان اول رو، چون آسمان های دیگر رو که خبری که نداریم، که همینی که محسوسه برای ما، اینها رو داره مثال میزنه که همه اینا به هم میریزه. ببینید، و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده. خب این یعنی چی؟ زمین و کوها، یعنی اینجا ادامه آیات بعد داره که
سوره حاقه.
بله سوره حاقه. ونشقت سما،